ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از اعدام علنی یک فرد که روز چهارشنبه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صورت گرفت ابراز نگرانی عمیق کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی جرمی لارنس سخنگوی این دفتر در وبسایت ریلیف منتشر شده آمده است که اعدام‌های علنی مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. در بیانیه همچنان گفته شده که این گونه اعدام‌های خودسرانه در تضاد با حق زندگی است که این حق از سوی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان عضویت آن را دارد حمایت می‌شود. وزارت فایدامه حکومت طالبان از باز شدن شارای سالنگ برای ترافیک خبر داده است. این وزارت امروز جمعه 25 عقرب در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته است که این شارا که شب گذشته ساعت 8 به دلیل برفباری، طوفان‌های شدید و محدودیت برای دید برای ترافیک مسدود شده بود، صبح امروز حوالی ساعت 8 دوباره برای ترافیک باز شده است و موترها می توانند از این شارا رفت آمد کنند. با گفته این وزارت اکنون برفباری متوقف شده، اما کارمندان ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ ها هنوز هم مصروف پاکاری هستند. با گفته مقامات صحی و نجات در لبنان، دست کم 12 کارمند نجات در حمله هوایی اسرائیل بر مرکز دفاع مدنی در بخش شرقی شهر بلعبک کشته شدند. چند ساعت پیش از این حمله رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که دست کم 15 نفر در حملات اسرائیل بر دمشق، پایتخت سوریه و مناطق اطراف آن کشته شدند. در اعلامیه اداره مدیریت اسرائیلی لبنان آمده که کارمندان نجات تا ناوقت شام روز پنجشنبه در تلاش بودند تا همکاران خود را که در زیر آوار ساختمان‌های فروریخته گیر مانده بودند نجات دهند. گزارش شده است که در این حمله 3 تن از کارگران مرکز دفاع مدنی زخمی شدند. اردوی اسرائیل تاکنون در مورد این حمله چیزی نگفته است. وزارت صحت لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را حمله وحشیانه بر مرکز صحی دولتی این کشور خوانده است. مقامات کراسنودار در منطقه جنوبی روسیه میگویند که اوکراین روز جمعه حملات گسترده تیارهای بی‌سرنشین را بر بخش‌های مختلف این منطقه انجام داد. ونیامین کندراتیف والی این منطقه در کانال تلگرام نوشته است که حملات اوکراینی ها مناطق کریمس و کراسنویارسک را هدف قرار داده است که به گفته او جز خسارات مالی تلفات در پی نداشته است. کانال تلگرام به نام استرا گزارش داده که در این حمله پایگاه هوایی کریمس که در نزدیکی قسمت شمالی این شهر موقعیت دارد و از سوی نیروهای روسی برای حمله به بخش جنوبی اوکراین استفاده می شود هدف قرار گرفته است. اوکراین هنوز در این مورد چیزی نگفته. و مسابقات بین تیم ملی جوانان 19 سال افغانستان با تیم جوانان پاکستان امروز آغاز شده است. در قدم اول تیم افغانستان بتن کرد که 307 دوش را برای تیم پاکستان هدف تعیین کرده است. بازی هنوز دوام دارد و در برنامه های بعدی درباره نتایج آن سخن خواهیم گفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در سلسله اعتراضات علیه اعدام یک جوان در ولایت پکتیا با عنوان قصاص، شورای حقوق بشر ملل متحد هم به این عمل واکنش نشان داد. وزارت فایدامه طالبان در مورد باز شدن دوباره شارای سالنگ برای ترافیک خبر داد، اما یک راننده میگوید
کار جریان داره و خطر 100% وجود داره. از همین خاطر به موترهای باربری اجازه نمیده.
انستیتوت صلح امریکا در مورد مشکلات چندبودی اقتصاد افغانستان سخن میگوید. ایلون ماسک میلیاردر نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا با سفیر ایران در ملل متحد ملاقات کرد. بیجا شدگان در غور از شرایط بد شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
خدمه ما ملل متحد هیچ سی نداریم، نه خوراکه داریم گویه که نه زوخی مستان داریم هیچ چیزی نداریم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اعدام یک فرد در محضر عام در ولایت پکتیا ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی این شورا به تازگی در بیانیه گفته که اعدام‌های علنی نوعی از مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. همزمان با این برخی از فعالان حقوق بشری میگویند به شمول اعدام هر نوع مجازات جسمی در محضر عام عمل خلاف حقوق بشری است. اما شاهدان عینی این اعدام چی دیدند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به اعدام یک فرد در محضر عام توسط حکومت طالبان در ولایت پکتیا میگوید که این گونه اعدام‌ها نوعی از رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. جرمی لورنس سخنگوی این شورا نوقت روز پنجشنبه 14 نوامبر در یک ویدیویی که در صفحه وبسایتشان منتشر شده گفته است این عملکرد در مخالفت با حق زندگی کردن است و خطر غیر قابل قبول اعدام افراد بیگناه را افزایش می‌دهد. او افزود Public executions
constitute of اعدام‌ها در محضر عام جنبه بدرفتاری مجازات ظالمانه و غیر انسانی را دارد. این نوع اعدام‌های خودسرانه خلاف حق زندگی است که بر اساس میثاق حقوق سیاسی و جهانی افغانستان عضو آن است حفظ شده است.
آقای لورنس از طالبان خواست که فوراً جلو اقدام‌های دیگر را بگیرند و برای جلوگیری از مجازات اعدام به سرعت عمل کنند. جرمی لورنس و نقل از ویل کارتر کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد با اشاره به برخی از مجازات فیزیکی افراد گفته است که آقای ترک از استفاده مجازات فیزیکی بسیار نگران است و مجازات جسمی بر اساس قوانین بین المللی نقض آشکار حقوق بشر است. این نگرانی ها و اظهارات پس از آن است که ستر محکمه طالبان روز چهارشنبه این هفته اعلام کرد که مردی به نام محمد ایاز اسد را در استادیوم گردیز مرکز ولایت پکتیا به جرم قتل به گفته آنها قصاص کردند. این ششمین مورد اعدام پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان است. یک شاهد عینی این اعدام که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود گفت هرچند هراس میان مردم وجود داشت باز هم هزاران نفر برای دیدن آن رفته بودند.
حالت ترسناک بود اما باز هم بیروبار زیاد بود. هزاران نفر آمده بودند. افراد بلندپایه طالبان بودند. سه شیدیل بر قاتل صورت گرفت. کسی اجازه عکس و ویدیو گرفتن را نداشت.
برخی از فعالان حقوق بشر میگویند تطبیق مجازات اعدام و دیگر مجازات جسمی در محضر عام خلاف حقوق بشر است. شهرزاد اکبر مسئول سازمان حقوق بشر موسوم به رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت
متاسفانه بسیار زیاد عمل ضد حقوق بشری است و عمل است که بازم موازین که به می تصمیم چگونه می رسند طالبان و ای که چقدر متهم حق دفاع از خود داره در این مورد اصلا روشنی و شفافیت وجود نداره. بیشتر شبیه یک تماشا، یک سرکس، یک وسیله برای ترساندن مردم طالبایی را استفاده می کنند جای این مجازات ظالمانه.
پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز این تصمیم طالبان را نکوهش کرده و از آنها خواستند که این گونه مجازات را متوقف کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان از بازگشایی دوباره شورای سالنگ خبر داده است. این شورا که شب گذشته به دلیل برفباری، طوفان‌های شدید و محدودیت دید برای ترافیک مسدود شده بود، صبح امروز دوباره برای ترافیک باز شده و موترها می‌توانند در این مسیر رفت آمد کنند. با این حال شماری از رانندگان موترهای باربری می‌گویند که شورای سالنگ هنوز به طور کامل پاکسازی نشده و با آنها اجازه رفت آمد داده نمی‌شود. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
شاهراه سالنگ پس از چندین ساعت دوباره بروی رفت آمد وسایط نقلیه باز شد. محمد اشرف حق‌شناس آمر اطلاعات و ارتباطات وزارت فواید عامه حکومت طالبان روز جمعه 25 عقرب در صفحه ایکس خود اعلام کرده این شاهراه که ساعت 8 پنجشنبه شب به دلیل برفباری، طوفان‌های شدید و محدودیت دید مسدود شده بود، حوالی ساعت 8 صبح روز جمعه دوباره بروی ترافیک باز شده و وسایط می توانند از این مسیر عبور و مرور کنند. به گفته او برفباری متوقف شده، اما کارمندان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها همچنان مشغول پاکسازی هستند. در همین حال شمار از رانندگان وسایط نقلیه میگویند که شاهراه سالنگ هنوز به طور کامل پاکسازی نشده و به آنها اجازه رفت آمد دادن نمی‌شود. ابوبکر یکی از رانندگان این مسیر به رادیو آزادی گفت:
خودتان به سر چشم مشکلات مردم هم می‌بینید. کار جریان داره و خطر 100% وجود داره. از همین خاطر به موتورهای باربری اجازه نمیدن.
رفیع الله یک راننده دیگر این شاهراه نیز میگوید:
وقتی برفباری شروع شد سالنگ بند شد، بعد آهسته آهسته باز شد. فعلا مشکل نیست، موتورهای کلان رفته نمیتواند، موتورهای خرد میروند.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان همچنان از تمام مردم و رانندگانی که از این شاهراه رفت و آمد می کنند خواسته است که برای محافظت از خود و وسایلشان در جریان سفر با وسایل و تجهیزات زمستانی مجهز باشند. احتیاط لازم را در نظر گرفته از عینک های ایمنی استفاده کرده و به راهنمایی های مسئولین توجه کنند. شاهراه سالنگ یکی از مسیرهای مهم افغانستان است که کابل پایتخت را به نو ولایت شمالی و شمال شرقی کشور و به ولایت های دیگر وصل می کند. بارش شدید برف و طوفان در زمستان اغلب منجر به بسته شدن این شاهراه می شود و گاه تلفات جانی نیز به همراه داشته است.
facebook.com/azadiradio
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا USIP میگوید که اقتصاد شکننده افغانستان با مجموعه جدید از خطرات چندبودی روبرو است. این انستیتوت در گزارشی که نوقت روز پنجشنبه نشر کرده، دلیل آن را کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به علت بحران‌های دیگر در جهان می‌داند. انستیتوت صلح آمریکا هشدار می‌دهد که با این وضعیت رنج و مشکلات جمعیت فقیر افغانستان به طور قابل توجه افزایش می‌یابد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا یا USIP با برجسته کردن وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان از خطرات جدید و چندبودی که ثبات این کشور را تهدید می‌کند هشدار داده است. این انستیتوت در گزارش تحلیلی که نوقت روز پنجشنبه 14 نوامبر نشر کرده، دلیل این وضعیت را کاهش سری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به علت بحران‌های دیگر در جهان گفته است. این نهاد در گزارش خود تاکید کرده که کمک‌های بشردوستانه که قبلاً به شکل بسته‌های بزرگ دلاری نقدی تحت نظارت سازمان ملل متحد از ایالات متحده انجام میشد، نقش مهمی در ثبات اقتصادی افغانستان ایفا کرده. کسر بزرگ تجاری این کشور را جبران کرده، نقدینگی را به بازار تزریق و از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده است. انستیتوت صلح آمریکا اما هشدار می‌دهد که با کاهش این انتقالات نقدی و کاهش کلی کمک‌ها، وضعیت مردم فقیر افغانستان به طور قابل توجه بدتر خواهد شد. این انستیتوت در حالی از بی‌ثباتی اقتصادی و بدتر شدن وضعیت مردم در افغانستان نگرانی می‌کند که خانواده‌های نادار می‌گویند با گذشت هر روز شرایط اقتصادیشان بدتر می‌شود. دو باشنده کابل و جوزجان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی در این مورد گفتند:
پنج سال میشه شور بلند پیدا کرد، شور بلند گلداش ازت خلج کرد. خودم کار میکنم خانه مردم، کسی یک 400 کسی یک 300 میتر، فقط یک روز خدا تیر میکنم.
شوارم سفید است، مریض است دیگه. ما خود مثلا در خانه ایت بند خیاتی چی میکنم دیگه. شوار مکتفا کار است، مای 5000 تماش داره دنم و 5000 گذاری مام نمیشه کنم کمک نزده. منی دیگه کمک هایی که در قریه میه و لگه دیده باشیم بخاطر کلان خریه هر کس از خود جای میکنم. خار غریب منده، خار غریب کس کسان شدم.
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا یا USIP با آن که میگوید برای کاهش آسیب‌های اقتصادی احتمالی و مدیریت کلان اقتصادی مؤثر از سوی طالبان نیاز است، اما تاکید می‌کند که کشورهای دیگر و نهادهای بین‌المللی می‌توانند با وجود مخالفت قوی با سیاست مخرب طالبان از طریق اقدامات حمایتی نقش مثبت در تغییر وضعیت ایفا کنند. با پس از حاکمیت دوباره طالبان، ایالات متحده آمریکا در کنار کشورهای دیگر غربی یکی از بزرگترین کمک کننده ها در بخش کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان بوده است. بر اساس گزارش اخیر دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، مجموعه کمک های آمریکا به افغانستان از اگست 2021 به بیش از 21 میلیارد دلار رسیده است. این در حال است که وضعیت بشری در افغانستان هنوز هم وخیم گزارش شده و سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک های فوری بشری دارند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که ایلان ماسک، میلیاردر مشهور آمریکایی و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، با سفیر ایران در سازمان ملل متحد دیدار کرده است. این در حال است که آمریکا و ایران هیچ رابطه دیپلماتیک مستقیم با هم ندارند. با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، توجه جهانیان دوباره به برنامه هسته‌ای ایران افزایش یافته است. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی در سفرش به تهران گفت که با ورود ترامپ به کاخ سفید، این احتمال وجود دارد که دریچه گفتگو و دیپلماسی در رابطه با برنامه های هسته‌ای ایران بسته شود. جزئیات بیشتر را از جاوید فیضی میشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز دیروز پنجشنبه به نقل یک منبع ایرانی گزارش داد که ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، در 11 نوامبر در یک مکان مخفی با سفیر ایران در ملل متحد دیدار کرده است که این دیدار حدود یک ساعت بوده است. این منبع ایرانی که روزنامه نیویورک تایمز از او نام نگرفته، این گفتگو را مثبت ارزیابی کرده است. تا هنوز تیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا و ماموریت ایران در سازمان ملل متحد این نشست را تایید نکردند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه ایران نوشته که سفیر ایران در سازمان ملل متحد از ماسک نیز خواسته که ایالات متحده باید تحریم‌های وضع شده بر ایران را لغو کند و تجارت را با تهران آغاز نماید. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اگر این ملاقات تایید شود، می تواند یک نشانه ابتدایی آن باشد که دونالد ترامپ در مورد دیپلماسی با ایران جدی است. همچنین یک نشانه دیگر از نفوذ ایلان ماسک، مالک شرکت های تسلا، سپیس اکس و اکس تویتر سابق، در اداره جدید ترامپ خواهد بود. بر اساس این گزارش، آقای ماسک تا به حال در اکثر گفتگوهای تلفنی ترامپ با رهبران جهان نیز حضور داشته است. ترامپ او را به عنوان رئیس یک اداره تازه تشکیل شده که خارج از حکومت فعالیت خواهد کرد و هدف آن از بین بردن بروکراسی و کاهش مصارف غیر ضروری است تعیین کرده. ایلان ماسک در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته است که ایالات متحده به یک حکومت کوچک متشکل از اعضای باهوش بالا نیاز دارد که به گونه داوطلب هفته 80 ساعت برای کاهش هزینه‌ها کار کنند. گزارش دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران در سازمان ملل در حال منتشر می شود که رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، در سفرش به ایران از تهران و کشورهای همپیمان آن خواسته که به مذاکرات هسته‌ای توجه کنند، زیرا به گفته او با ورود ترامپ به کاخ سفید، این احتمال وجود دارد که دریچه گفتگو و دیپلماسی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران بسته شود. ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوریش در سال 2018 توافقنامه هسته‌ای با ایران را که با چندین قدرت دیگر جهان از جمله فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و جرمنی امضا کرده بود، یک جانبه لغو کرد و تحریم‌های سنگینی را علیه تهران به اجرا گذاشت. گروسی پس از دیدار با محمد اسلامی، رئیس برنامه هسته‌ای ایران، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفت که می‌داند که دستیابی به یک نتیجه قابل توجه به این خاطر مهم است تا ثابت شود که کار مشترک نتیجه بخش است و پیشرفت در این بخش می‌تواند جلو تقابل را بگیرد. در سال 2018 زمانی که واشنگتن از توافق برنامه هسته‌ای ایران در زمان ریاست جمهوری نخست ترامپ انصراف داد و تحریم‌ها را دوباره علیه ایران وضع کرد، ایران نیز برنامه هسته‌ای خود را گسترش داد و مانع بازرسی متخصص سین اداره بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات اتمی شد. اداره بین المللی انرژی اتمی درباره گزارش‌های منتشر شده مبنی بر افزایش ذخایر یورانیم غنی شده بیش از حد مورد نیاز برای اهداف صلح‌آمیز توسط ایران هشدار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خانواده های بیجا شده در ولایت غور می گویند که در وضعیت نامناسب زندگی می کنند. آنها از نبود امکانات ابتدایی زندگی به ویژه برای زنان باردار رنج می برند و شرایط نامساعد داخل خیمه ها نبود سرپناه است. سرما هم با آنها آزار و اذیت وارد می کند. کودکان به سوی تغذی به دنیا می آیند. این زنان خواهان کمک و همدردی هستند. این گزارش با صدای یک تن از زنان باردار آغاز می شود.
خدمم آمیله ای می نمیده هیچ سی نداریم، نه خوراکه داریم گویه که نه زوخت زمستان داریم، هیچ سی نداریم. اگر کمک
سیما زنی 38 ساله و مادر 4 فرزند قرار است 4 ماه دیگر صاحب فرزند دیگری شود. او با نگرانی می گوید که این کودک در میان ترس و ناامیدی به دنیا خواهد آمد، زیرا به گفته او آنها نه چیزی برای خوردن دارند و نه جای مناسبی برای زندگی. سیما در ماه سوری امسال به دلیل سیلاب‌های ویرانگر از روستای اسفرمان ولسوالی مرقاب بیجا شده و به شهر فریسکو پناه برده است. او به رادیو آزادی میگوید
12 نفوس ما امالگای در یک خانه، هیچ سیم ولو امالی نداریم. به خدا تا امال گاز ما خیلی هم است که به خدا نداره که یرم گاز شد دلتر پر کنه.
اما داستان به سیما ختم نمی شود. گلشن همسایه او نیز با درد و نگرانی حرف میزند. او که در داخل یک خیمه زندگی میکند میگوید که دخترش باردار است و چیزی مقوی برای خوردن ندارد. گلشن نگران است که نواسه‌اش با سوی تغذیه به دنیا بیاید و سالها از این مشکل رنج ببرد. گلشن با بغض و ناامیدی بیشتر میگوید
عمل کرده دارم، آمیلای بیچاره میگره سوی تغذی از عمل شو روز آرام ندارم، خیو ندارم که من قیام همور در کجا کنم. تو چطور دولت آرامی که یره یک خور قریب بیچاره و بینوه کمک نمیشه؟ خب ما در کجا ما خدا گفته و دولت گفته و ما در امدامنجا که بلکه در لب یک اسلام بریم پناشی.
سیلاب ها در ماه سوری امسال در ولایت غور باعث جان باختن بیشتر از 50 تن شد و ده ها خانه و دکان را تخریب کرد و هزاران جریب زمین و ده ها مواشی را نیز از بین برد. طالبان اعلام کردند که برای سیلاب زدگان رسیدگی می کنند. چیزی که سیلاب زدگان می گویند در حد یک وعده باقی ماند و هیچ کمک بنیادی که در زندگی آنان تغییرات به وجود بیاورد را دریافت نکردند. با این حال فعالان حقوق زن می گویند که سازمان های بین المللی باید برای نجات زنان از این وضعیت اقدام کند و خانواده های بیجا شده به ویژه زنان باردار را همکاری کند. فریبا سیرت یک فعال حقوق زنان به رادیو آزادی میگوید
حداقل اگر برای آنها نمیتوانند که خانه بسازند، خب در این صورت میتوانند تا بهار امسال برای آنها خانه به کرایه بگیرند و آنها را از سرمایه شدید زمستان نجات بدهند. در غیر این صورت کودکان و زنان که خیلی آسیب پذیر هستند در وضعیت خیلی نامناسب قرار خواهند گرفت.
ملا عبدالقنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان حدود 3 ماه پیش در سفرش به ولایت غور ساخت یک شهرک را برای 1000 خانواده بیجای شده افتتاح کرد. اما تا اکنون تنها طالبان از افتتاح و بهره برداری 100 خانه در آن شهرک خبر دادند و هنوزم صدها خانواده دیگر در زیر خیمه ها و در هوای سرد شب را سپری می کنند. این خانواده ها نگران هستند که با نداشتن مواد غذایی و مواد سوختی چگونه زمستان را سپری خواهند کرد. چیزی که به تازگی در گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP نیز از آن بحث شده است. در گزارش گفته شده است که وضعیت امنیت غذایی در افغانستان نسبت به سال گذشته بهبود یافته، اما با فرا رسیدن زمستان نگرانی های وسیع وجود دارد. نظام طبقه بندی مراحل امنیت غذایی IPC میگوید که تقریبا 25% نفوس افغانستان یا حدود 11.6 میلیون نفر با وضعیت بحرانی کمبود مواد خوراکی و ناامنی غذایی اضطراری مواجهند. در گزارش برنامه جهانی غذا پیش بینی شده است که وضعیت در زمستان آینده بدتر خواهد شد و حدود 14.8 میلیون نفر یا 32% نفوس کشور در 4 ماه آینده با ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. میزان بیکاری پایدار، قرضداری خانواده ها، کاهش عایدات، برگشت مهاجرین از کشورهای همجوار و نوسانات در بهای مواد خوراکی از جمله عواملی وضعیت فعلی شناسایی شدند. با این حال زنان باردار در غور انتظار دارند که برایشان کمک صورت گیرد. گلشن یکی از این زنان بیجا شده در غور به رادیو آزادی میگوید
کمک شه پول، کمک شه لالا، کمک شه کمپل، کمک شه لالا خیمه، کمک شه لالا آرد، کمک شه برین، کمک شه گوز، کمک شه دیه یو، کمک شه دیه گوشت، کمک شه کچولو، کمک شه
ما من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به یک شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
شماره از ورزشکاران افغان که بیرون از کشور به سر می برند می گویند به دلیل مشکلات مختلف در رقابت های ملی و بین المللی به جای افغانستان به نمایندگی از کلب های کشورهای خارجی بازی میکنند. آنان به رادیو آزادی گفتند اگر حمایت شوند میخواهند به نام افغانستان مسابقه بدهند و این افتخارات را به نام کشور خود ثبت کنند. ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما اخیراً با وجود مشکلات ورزشکاران افغان در میدان های بین المللی خوب درخشیدند و دستاوردهای قابل توجه داشتند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
شماره از ورزشکاران افغان که در کشورهای دیگر فعالیت میکنند و اخیراً در بخش‌های مختلف دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند میگویند با مشکلات متعدد روبرواند. نظیر صافی مشتن افغان یکی از آنها که در پاکستان به سر میبرد میگوید سالهاست در بازی‌های ملی و حتی در برخی مسابقات جهانی مجبور شده که به نمایندگی از پاکستان اشتراک کند. او در صحبت به رادیو آزادی انتقاد میکند که ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان زیر اداره طالبان او را همکاری نکرده و به دلیل مشکلات مالی نمیتواند با سرمایه خود به نمایندگی از کشور خود در رقابت ها اشتراک کند.
میخواهم که در مسابقات بیرق افغانستان را بلند کنم، اما نمیتوانم چون در پاکستان زندگی میکنم و باز آنان رقابت را نمیدهند و خودم توان مهیا ساختن رقابت را ندارم. هر وقت که مسابقه است بسیار افسوس در من پیدا می شود که چرا نمی توانم این افتخارات را به نام مردم و وطن خود کسب کنم.
ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان و احمد الله وسیق مسئول کمیته ملی المپیک در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما اتل مشوان سخنگوی این کمیته در ماه آگوست سال جاری میلادی بر رسانه ها گفته بود که در بیش از 3 سال اخیر از سوی کمیته ملی المپیک به آنان هیچ بودجه داده نشده و این یک ضربه بزرگ برای ورزش است. او این را نیز گفته بود که آنان باز هم تلاش میکنند که مشکل ورزشکاران را حل کنند که خارج از کشور بوده باش دارند و این با نمایندگی افغانستان در برخی کشورها شریک ساخته شده است. ورزشکاران دور از وطن میگویند بازی کردن آنان با نام کشورشان و بلند کردن بیرقشان بزرگترین افتخار برایشان است. ظفر محسن ورزشکار رقابت‌های آزاد که در جرمنی زندگی میکند و ماه گذشته رقیب روسی الاصل CVC خود را شکست داده است، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما خودمون وقتی که مسابقه دادم بر من منیجر ما گفت که بیرق از او دمو بک‌گراند بیرق از او کشور میزن، باز ما گفتم بیرق از دو کشور باید باشه، از افغانستان و از اونجا. باز خود منیجرم بیرق از او کشور انتخاب کرد و ما وقتی که در داخل چیز گرفتم داخل میدان نمیخواستم بیرق کشور خودم باشه و بس خلاص.
به گفته ظفر، بسیاری از کلب های ورزشی برای پیدا کردن حمایت مالی رقابت ها ورزشکاران افغان دور از وطن را به نام و زیر بیرق کشور میزبان استفاده میکنند و به گفته او آنان به بسیار مشکل میپذیرند که باید بیرق افغانستان هم موجود باشد. در رقابت های المپیک امسال در پاریس در کنار دیگر بازیکنان 5 بازیکن به عنوان تیم پناهندگان افغان به نمایندگی از افغانستان اشتراک کرده بودند. زکیه خدادادی تکواندوکار افغان از تیم پناهندگان با شکست دادن رقبای ترک و کیوبایی خود مدال برنز گرفت و این دستاورد او در داخل و بیرون از کشور به گونه گسترده مورد استقبال قرار گرفت. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان زنان و دختران را از ورزش کردن در ورزشگاه ها منع کردند و در ماه سنبله سال جاری بر ورزش رقابت های آزاد هم در کشور محدودیت وضع کردند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از اعدام علنی یک فرد که روز چهارشنبه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صورت گرفت ابراز نگرانی عمیق کرد. در بیانیه‌ای که از سوی جرمی لارنس سخنگوی این دفتر در وبسایت ریلیف منتشر شده آمده است که اعدام‌های علنی مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از باز شدن شارای سالنگ برای ترافیک خبر داده است. این وزارت امروز جمعه 25 عقرب در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته است که این شارا که شب گذشته ساعت 8 به دلیل برفباری، طوفان‌های شدید و محدودیت دید برای ترافیک مسدود شده بود، صبح امروز حوالی ساعت 8 دوباره برای ترافیک باز شده است و موترها می توانند از این شارا رفت و آمد کنند. به گفته مقامات صحی و نجات در لبنان، دست کم 12 کارمند نجات در حمله هوایی اسرائیل بر مرکز دفاع مدنی در بخش شرقی شهر بلعبک کشته شدند. چند ساعت پیش از این حمله، رسانه‌های دولتی سوریه هم اعلان کردند که دست کم 15 نفر در حملات اسرائیل به دمشق پایتخت و مناطق اطراف آن کشته شدند. و مقامات کراسنودور در منطقه جنوبی روسیه می گویند که اوکراین روز جمعه حملات گسترده تیاره‌های بی‌سرنشین را برای بخش‌های مختلف این منطقه انجام داد. بنیامین کندراتف، والی این منطقه، در کانال تلگرام نوشته است که حملات اوکراینی‌ها مناطق کرمسک و کراسنویورسک را که هدف قرار داده است و به گفته او به جز خسارات در اینجا کدام تلفات در پی نداشته است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ما خالده تحسین، ژورنالیست، نویسنده و رئیس خانه ادبیات کودک با خود داریم. بیاین بیشتر از خود خانم تحسین بشنویم که درباره خود بگویند.
سلام به شما و به شنونده های برنامه تان و به شنونده رادیو یازدگی. من قسمه که گفتین خالده تحسین هستم. بیشتر از 20 سال تجربه کار در رسانه را دارم و هست دفتر از کودائم چاپ شده. در رادیو بی بی سی تجربه کار همراه برنامه کودک دارم. من در قسمت ادبیات کودک کار کردیم و قصه‌های بسیار زیاد در کودکان نوشته کردیم.
فعلا در کجا هستین؟ مصروف چی هستین؟ چی میکنین؟
فعلا من در کشور فرانسه هستم. بسیار تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. مصروف نوشته‌های شخصی خودم هستم.
خب زندگی در مهاجرت بغیر از چیزایی که خودتان در نظر دارین و آرزوهایی که دارین که فعلا برش کار میکنین و زبان یاد میگیرین، با چی مشکلات است که شما کشور ترک کردین آمدین به فرانسه؟
خب این واضح است دیگه، هر کسی که مهاجر میشه سرزمین خود رها میکنه، خانه و کشانش در رها میکنه، مشکلات زیاد را تجربه میکنه. اولی که ما فضای خود از دست میتیم، خانه و محیط خود، آزادی که داریم رو از دست میتیم، زبان خود از دست میتیم، میاییم در کشور دیگه تا که ما اونس میگیریم، زبان یاد میگیریم، با محیط عادت میکنیم، با مردم عادت میکنیم، کل از این وقت میخوایم. و در غیر از اون خود مهاجرت یک درد است برای هر انسانی که کشور خود ترک بکنه. و ما متاسفانه افغانستانی ها بیشتر ما به این درد دچار شدیم. دیگه این چیز آسان نیست.
چی وقت افغانستان ترک کردین؟ در تحولات اخیر یا پیش از او یا بعد از او چی وقت از کشور برآمدین بیرون؟
ما وقتی که طالبا آمدن هفت ماه دیگه هم مسئول رادیو کلید کابل بودم کار کردم و سال 2022 21 ماه مارش بود که شب سال نو ما شب نوروز ما خانه خود را ترک کردیم به طرف پاکستان رفتیم. بیشتر از یک سال در پاکستان بودیم تا که بالاخره سرنوشت ما را در فرانسه کشاند و آلیجی هستیم.
در باره زندگی شخصی خود بگوین، از کجا در کجا به دنیا آمدین، در کدام منطقه افغانستان به کدام مکاتب رفتین، چه رشته هایی را تحصیل کردین، از بعد از او باز از تجربه هایتان هم بعدن بشنویم.
من خوشبختانه در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدم. در شهر کابل در محله کوته سنگی تولد شدم. پدرم کسی بود که خودش در نظام کار میکرد ولی تمام ذوق و شوقش به ادبیات و به فرهنگ بود. از کودکی ما در یک محیط بزرگ شدیم که کتاب داشتیم در کنار خود. خانواده ما اهل فرهنگ بودن، با اما آثار بزرگا آشنایی داشتیم و من مکتب از لیسه مریم فارغ شدم چون بسیار دوست داشتم که زبان ادبیات بخوانم. اولین انتخاب من دانشکده زبان ادبیات بود که خوشبختانه من کامیاب شدم. در دانشگاه کابل من رشته زبان ادبیات خواندم، از جا فارغ شدم.
ای در کدام زمان ها بود وقتی که شما در فاکولتی ادبیات بودین؟
من سال 1367 خورشیدی شروع کردم دانشگاه را و سال 1370 ختم کردم. دیگه آخرین سال های حکومت دکتر نجیب بود و در سال های آخر دهه 60.
و تجربه کاری را از کجا شروع کردین؟
تجربه کاری وقتی که ما تحولات آمد و همه ما به جا شدیم و بالاخره مهاجر شدیم، با طالبا دور اول که آمدن ما در پاکستان آمدیم. در اون وقت یک نهاده که DHSA نام داشت، یک بخشش به نام ارفان بود، کار برای کودکایی که در سر سرک بودن، کودکای بی‌بضاعت، برای از نو شروع کرد. در نمو پروژه ما جذب شدیم و مدتش کوتاه بود، برای 3 ماه یا 4 ماه بود، ولی بسیار یک پروژه بود که من تانستم زیاد چیزا را اوجه یاد بگیرم و زیاد کار بکنم. ما اوجه به کودکای بی‌بضاعت، به کودکایی که در مکاتب افغانی درس میخوندن، به کودکای مهاجر کار میکردیم، ترانه میتاختیم، قصه مینوشتیم، بخش رسامی و بخش‌های دیگه هم داشتیم که کلش مربوط به کودک میشد. من در اونجا کار کردم و امو یک زمینه سازی شد برای اینکه من با ادبیات کودک آشنا شوم و کار کنم و بعد رای من را به طرف رادیو بی بی سی باز کنم. سال 2000 بود که من کار امرای بخش تعلیمی رادیو بی بی سی شروع کردم و تا آخر سال 2016 امرای بی بی سی هم کار بودم.
شما گفتین که رئیس یا مسئول کدام خانه به نام ادبیات کودک هستین. مرکز از امی نهاد در کجا هست و مسئولیت های شما در اینجا چی هست و چی چیزها رو شما عرضه می کنین برای کودک های افغان؟
خانه ادبیات کودک ما یک کس هست که ما آنلاین کار می کنیم. ما همکارا از هر گوشه داریم، در افغانستان هم هست، از هر کشورهای دیگه هم هستن. نویسنده ها، کسایی که برای کودک کار میکنن در بخش پشتو، در بخش دری. هدف از این فقط کار برای کودک افغانستانی است. ما کار که میکنیم برای از اینا کنکورهای را مندازیم، کنکورهای رسامی، کنکورهای قصه‌نویسی و برنامه سازی را ما برای از اینا داریم به خاطر 11 اکتبر روز جهانی کودک دختر. کوشش میکنیم، یک تلاش داریم که یک برنامه داشته باشیم و در صفحه فیسبوک هم قسم ما برسنا قصه هایی که هست یا قصه که در مورد ادبیات کودک سخنرانی های می داشته باشن برای ما او را پخش می کنیم. قصه که می خواهند می توانند بشنوند و بینندش باشند.
آیا شما کدام احصایه دارین که چی تعداد از اطفال و یا خانواده هایی که اطفال دارن به این صفحه های شما مراجعه می کنن و از این مستفید می شن؟
متاسفانه احصایه دقیق ما نداریم.
به هر حال یک خدمت بسیار بزرگ است برای اطفال افغانستان. و به کدام زبان ها شما بر کودکای افغان چی در خارج و چی در داخل هستند همی خدمات عرضه میکنین؟
فعلا به زبان دری و پشتو
است. فعلا به زبان دری و پشتو. بسیار خوب است. خب از کجا انگیزه برتان پیدا شد که شما می کار شروع کنین؟
این کار ما شروع نکردیم، این کار هم برای ما از گذشته شروع کرده بودن و منطقه جدیت در آخرا جدیت در کار بخش دادیم که نویسنده ها منسجم شوند بیره یک چطر و نام زیر گذاشتیم خانه ادبیات کودک، که هر کسی که برای ادبیات کودک کار میکنه خود راحت اینجا احساس بکنه و هر چیزی که برای کودک داره بتانه ارائه بکنه. منطقه کار بوده که امکارای ما از گذشته ایره شروع کرده بودن و یعنی کار نیست که از امروز و از دیروز باشد، عمر چند ساله داره.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وقتی که شما در زندگی نامه تان آدم میبینه نوشته کردیم که نویسنده، نویسندگی ها در کدام سطح هست؟ تنها به منحصر میشه به می ادبیاتی که شما برای اطفال خدمت میکنین و یایی که دیگه اثر هم از شما وجود داره؟
ما بیشتر کار ما در عرصه سرودن و شعر و ادبیات منظوم است. ما شعر میگم 7 دفتر از سرودهای ما چاپ شده که دفتر اول ما قبر کوچک غزل نام داشت، در مسئله که ما بیشتر بر شما گفتم در پشاور کار میکردیم، در مسئله ما او را چاپ کردم، بعدش هم 6 دفتر دیگر را چاپ کردیم.
خب این دفترها تماما انگیزه های احساسی داره یا وطنی داره و یا ای که نظر به مشکلاتی که در زندگی شما در لابلای نشه و فراسای زندگی انگیزه ها را بر شعر گرفتین و یا ای که اما تو الهامی خودتان نوشته کرده؟
سرودن شعر چیزی نیست که آدم سر خود تحمیل بکنه، که ما هم قسم هستم نمیتونم مناسبتی شعر بگویم، نمیتونم سر خود تحمیل بکنم که راجع به اینی موضوع بشینم شعر بگویم. همیشه از مقسم بوده، ما بارها ایره گفتیم که ما وقتی که در سیدیو هم رفتیم برنامه رو ثبت کنم دفتن چیز بزینم اومده اموز شیشتیم نوشته کردیم و اما قسم نیمه شبا بیدار شدیم و نوشته کردیم، تحمیلی هیچ وقت نبوده، اما با گفته شما الهام میکن اون یک چیز مثل دی بوده. دیگه محتوای سرودهای ما محتوای دنیای امروزی هر افغانستانی است، مشکلات را که ما تجربه کردیم در طول مقدر وقت، ما خواسته و نخواسته تمام از ما جای گرفتن در سرودهای ما و ما وارد سرودیم.
کیها در امیرشته که شما پیش برین مخصوصا در نویسندگی و شعر گفتن اینا شما را زیاد تشویق کردن و شما را به ایرا ترغیب کردن که شما ایرا را پیش ببرین؟
خوشبختانه در سالایی که ما دانشجو بودیم و درس میخوندیم انجمنای بسیار بسیار خوبی را ما داشتیم. انجمن نویسنده ها بود که در اصلش استاد واصف باختری بود روانشان شاد باشه، و ما انجمن دوزداران مولانا را داشتیم. ما خود ما در دانشکده خود انجمن اخلاقی و فرهنگی داشتیم که استاد گل احمد یما او را راه اندازی میکرد و در او تمام شاعرها و نویسنده ها روزای سه‌شنبه یا ماهانه اگر مناسبتی می بود و نشست می داشتیم شرکت می کردن. تمو زمینه ها خودش بر ما راه را باز کرد و ما اونجا امرای یک تعداد شاعرها و نویسنده ها آشنا شدم، خصوصا روان استاد ایدری وجودی شاد باد. ما روزای پنجشنبه می رفتیم در کتابخانه آمد، در دفتر مجله مثنوی خانی نشست مثنوی خانی می بود که او به ابتکار خود استاد ایدری وجودی رو انداخته شده بود، ما شرکت می کردیم. او محل بود که استاد از ما چیزی را که می سرودیم می شونید تشویق ما می کرد و همه قسم کسی که مرا زیاد تشویق می کرد، زیاد همکاری می کرد، استاد محیب بارش بود که خود از او استاد ما بود در دانشکده. و ما سرودای ما همیشه بر از اون میبردم میدید تشویق میکرد و سرودای نخستین مرا اسلام میکرد. دیگه ما جوانایی که داشتیم اونجا میرفتیم چیز را که نوشته میکردیم میخوندیم، نخت میشد، خودش زمینه را برای رشد و پرورش ما مساعد میساخت.
شوق شما بیشتر به سبک غزل و اشعار کلاسیک بود یا ای که اشعار نو هم در مابینش بود؟
ما اول که شروع کردم غزل سرا بودم، زیادتر دوست داشتم که غزل بنویسم. غزل از قالبایی است که امیال و عاشقانه دوستش دارم. بسیار وقت چیز را که ما میخواییم بگویم در مقالب غزل رو مستم، ولی ما تجربه در قسمت قالبای نوام دارم که اگر دفترهای مرکزی که خواندن یا میخوانن خودشون متوجه میشن که ما سرودای آزادم دارم، سرودای به وزن نیمایی، چارپاره و این هم دارم.
اگر سوال ذهنی نشوه، از اولین اشعارتان کدام چیز به یادتان است؟
اولین شعر ما بسیار بسیار مشکل است که ما فقط بسیار کوتاه در ذهن ما است. ما آغاز چه برتان میگم من تا فرموش کردیم راستش. دیشب که بر سکوت و سمنا رهی زدم، با آه و ناله های شرربار خیشتن، میخواستم ستاره شوم بازبان ما، اشک شدم به دامن شبهای زندگی. این نخستین سروده ما بود.
برای نخستین بسیار زیاد یک فرد مزدار و شیرین است. یقینا که وقتی که پخته تر شد و اینایی هزیه هم کردم شیرین تر و جذاب تر شد نوشته هایتان. کتاب های غیر شیری هم دارین که نثر باشه؟
نثر چند تا قصه برای کودک ها که گفتیم چاپ شده، قصه های کودکانه هست. دیگه کتاب ندارم.
این کتاب ها و این نوشته هایتان چه قسم به عرضه مردم میرسانین؟ آیا به فروش میرسه یا ای که از طریق آنلاین برای مردم میتن یا ای که خودتان کدام راه دیگه را پیش گرفتین؟
من متاسفانه کتاب ما هیچ وقت به صاحب از اینکه من به فروش برسانم به می انگیزه هیچ وقت کتاب ما چاپ نکردم. کتاب ما هر کتاب که چاپ شده خودم موتر گرفتم بودم به کتابخانه ها توزیع کردم که دیگه اونا حتما دیگه فروختن هر کاری که کردن و بیشتر بر انجمنا بردم بر دوستا و آشناها که می فهمیدن در جایی که کسی بودن که می خواندن بر دانشگاه بر مکاتب بر از اینا. زیادتر خودم چون من وقت در رسانه کار میکردم، سفرهای ولایتی داشتیم، من همیشه کتابارم را خود می بردم و زیاد بیشتر برای دخترای دانش آموز توزیع میکردم.
هر کسی که مثل شما برای زندگی کرده و با زندگیش با نشه و فراز همراه بوده حتما بعض خاطرات جالب هم دارن که بعضی وقتا سرش فکر میکنن که ایره با مردم اگه شریک بسازن و بعضی وقتا کدام خاطرات حتی تلخی دارن که گفتنش میتونه بر دیگرا رهنما باشه و رهنمون باشه که اونا با هیچ سار روبرو نشه. از هیچ سار در زندگی شما بوده؟
فراز و فرود زندگی خودش با هزار ماجرا آدم امرا میسازه، با هزار قصه، با هزار خاطره. زندگی ما پر از خاطره بوده، پر از فراز و فرود. وقتی که نو جنگای تنظیمی در کابل شروع شد، ما بجا شدیم و رفتیم شهر مزار شریف در ولایت بلخ. اونجا روزای بسیار تلخ بود که در اونجا ما راحت نبودیم. در اونجا هم همین جنگا ادامه داشت. من باید دارم که یکی از روزا ما دو فرزندم خورد بودن از دوش، یکیش دو ساله بود و یکیشم یک ساله، در آغوش ما و ما چنان از گیر راکت فرار میکردیم. من تا فراموش کرده بودم که به پای بچه خوردم بوتو جراب کنم. یک وقت را متوجه شدم که بندای پای زی از سردی زمستان بود و چنان لای و لوش و چنان بارندگی که هیچ پرسان نکنین. یک وقت متوجه شدم که بندای پای زی از سردی زیاد کبود میزنه. من او خاطره را هیچ نمیتونم فراموش کنم. از او خاطر چیزی که کلگی از او نفرت دارن، ما هم نفرت دارم، او جنگ است، بی‌سامانی است، بی‌سرنوشتی است. دیگه همیشه وقتی که یادم میاد اون خاطرات تا هنوز که هنوز است یک درد عجیب را در قلبم احساس میکنم.
از خاطرات حتما طرف دیگهش هم وجود داره و ایت یک روز در زندگی میاد که انسان هنوز هم وقتی که همون لحظه یادشان میاد خرسندی برشان رخ میده. از این خاطرات تانم بگوی.
واضح است. من پیشنارم گفتم خاطره آدم هر نوع خاطره و قصه میداشته بشن. خاطره خوب ما ای است وقتی که ما شبه که نخستین فرزند ما به دنیا می آمد، آرش سوگند، در اون شب ما دو شخصیت بسیار خوب مهمان داشتیم، روانشناس قهار آسی و دکتر سرسنه آمده ما مهمان داشتیم که من فراموش نمیکنم چقدر اونا لطف داشتن، با چقدر محبت آمده بودن و عمو خاطرات را که ما با هم داشتیم. قهاراسی با اونمو کسی بود که سرشار از زندگی بود، سرشار از شعر بود، دیدار از بر ما در محیط غربت بسیار زیاد غنیمت بود، بسیار زیاد غنیمت بود. ما هر وقتی یادم میایه او شب غیر از اینکه بر من خاطره از اینکه بر نخستین بار مادر میشتم و فرزند را در آغوش میگرفتم بسیار شیرین است، یاد از او دوستای من بسیار زیاد برم ازش داره. دیگر باری که ما مثلا میرفتیم صاحب پیش از اینکه برنامه رو ما نشر کنیم یا بعد از اینکه نشر میکردیم گاهی برنامه رو میوردیم میشنیدیم نظریات مردم که در مورد برنامه ما چی میگن. وقتی که میرفتیم کودکا که میشنیدن در مورد برنامه برشان گپ میزدیم، صدای مرگ میشنیدن، ذوق زده میشدن، مثلا ما صدای از رادیو شنیدیم چون من راوی قصه های کودکانه بودم. این برام بسیار زیاد خوشی میداد، فکر میکردم که کل دنیا رو من دارم. به خاطر هدفی که من داشتم که صدای به گوش طفلا برسد، طفلا بتونن از برنامه‌ای که ما داریم چیز یاد بگیریم، وقتی من میدیدم که اونا قصه ها را یاد گرفتن در زندگی من عملی خود از استفاده میکنن، حتی بسیارشان قصه را قسم قصه میکنن که تمام اونا بسیار ما هیجانی میشیم که تمام قصه را یک طفل کودک با حافظه میداشت. این لحظات بود که بر من بسیار دوست داشتنی.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که یک بار مهاجر شده بودین و بار دوم باز مهاجر شدیم. بار از مهاجرت اول وقتی که اولین بار به افغانستان برگشتین بعد از چند سال بود و چه احساسی به شما رخ داد وقتی که پایتان در خاک افغانستان گذاشته شد؟
فکر میکنم بعد از 5 یا 6 سال بعد ما دوباره به افغانستان آمدیم، آخر سال 2002 بود یا 2003 بود فکر میکنم. مثل هر کسی که خانه خود ترک کرده باشه و بعد از یک مدت خانه بیایه و احساس هیجان و خوشی بر دست بده، اما احساس کل ما داشتیم، کل ما بسیار خوش بودیم، بسیار خوش بودیم. وقتی که با همکارا می دیدیم کلی با یک شور و حال با یک هوای دیگه کار میکردیم، دیگه یک احساس که در اوج در ملک بیگانه داشتیم که گاهی به خاطر سخت برنامه می رفتیم برنامه را که ضبط میکردیم یک دفعه احساس راحتی نمیکردیم، ولی در سرزمین خود ما مشکل ما نداشتیم، بسیار راحت با مردم راحت صحبت میکردیم، همه چیز خوب بود، همه چیز.
وقتی که باز دوباره مجبور شدین که با خانواده یا با اولادا و اینا افغانستان ترک کنین، در چه حالتی بود؟ چی کدام راه ها را طی کردین؟ چه مشکلات را دیدین تا به فرانسه خود رساندین؟
شب سال نو بود، شب سال نو چه قادرم آرزو می داشته باشه که کنار خانواده خود باشه، سال نو با خانواده خود تجلیل بکنه، ولی ما متاسفانه 1 بجه شب بود که خانه را ترک کردیم. هیچ یادم نمیره که چشمای کلگی ما نمناک بود، به خانه و کوچه و منزل و در و همسایه و همه ترک کردن بسیار دشوار بود. بعدش در هر قدمی که می رفتیم ترس عجیب را احساس میکردیم، وقتی که گروه طالبا موتر احساس میکردن، پرسان میکردن، بسیار می ترسیدیم، بسیار زیاد، تا که بالاخره در اسلام آباد رسیدیم. مدت که اوجا بودیم مدت بود که با هزار پریشانی و با هزار دغدغه هم را بود دیگه. اما قسمی مشکل است که کل افغانایی را تجربه کردن.
باز مستقیماً به فرانسه تشریف آوردن یا ای که در راه باز هم مثل دیگه مهاجرین وارد کدام کمپ در کدام کشور عربی و از اونجا انتقال داده شده؟
ما خوشبختانه از اسلام آباد مستقیم فرانسه آمدیم.
خب حال در فرانسه چی برنامه ها دارین؟ چی کارهای را انجام میتین و چی کارهای روی دستتان است؟
فعلا تمام توجه من سر ازی است که من بتونم زبان دیگرم مشکل قدل بکنم. وقتی که در بیرون صحبت میکنم، وقتی که در آدم در کشور دیگر که زندگی میکنم، واضح است که باید با تمام گپا آشنا شوم، مشکلاتی که در رابطه به خانه می داشته باشد، در رابطه به آب و برق و هم مسائل زندگی باید بتونی مشکلات حل بکنی. از خاطر تلاش دارم که زبان یاد بگیرم و در غیر از اون کار میکنم سر دفتر های شیری خود که تقریبا دو سه دفتر سبودایم هست مرتا بسیار بی نظم، سر از او کار میکنم و یک نوشته هست نصف هست که خاطرات روزانه است، سر از او کار میکنم.
و آرزوهایی که دارین چی هست برای افغانستان، برای خانمای افغانستان، برای اولادای افغانستان که شما برشان خانی ادبیات کودک ساختین؟
آرزوی من چون مخدم یک مادر هستم، بلاخت یک انسان هستم، اما خوشی و اونمو زمینه های پرورش و آموزش که برای فرزند خود میخوایم، برای تمام فرزندایی که در افغانستان هستن، برای زنم و برای زنم آرزو دارم. امیدوار هستم که خواب نمانم. سال هاست که ما در هوای آزادی خواستیم پرواز بکنیم ولی متاسفانه پرواز ما میشه بستشته. دل مرزو ازیره داره که یک روز شبه که اونم خواستم تمام فرزندای سرزمین ما بتونن در فضای باز، در فضای پر از زم پروازهای کودکانه خودش رو بکنن، بتونن به راحتی درس بخونن، تبعیض وجود نداشته باشه که این دختر است، این پسر است، این باید مکتب بره، او باید مکتب نره. بتونن کودکا چی دختر و چی بچه بتونن درس بخونن مطابق با ذوق خود، مطابق با انتخاب خود، مطابق با سلیقه خود انتخاب کنن.
بسیار زیاد تشکر از شنوندگان گرامی شما از سلسله برنامه های مهمان آزادی. صحبت ما را با بانو خالد تحسین، نویسنده، ژورنالیست و رئیس خانه ادبیات کودک شنیدید. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.